برسونیم. طبیعتا اون رو پیشنهاد کردیم برای اینکه راه نزدیکتریه و گفتیم که از ثروت این سرزمین باید استفاده بکنیم برای ساخت این زیربناها، یعنی کم کم بریم و حالا که این قدم ها برداشته شده برای اینکه نظام آموزشی راه پیدا بکنه از رهگذر مجازی تو زندگی بچه ها و این ابزارها شکل مفید و سودمندتری پیدا بکنند، معنا پیدا بکنند، کم کم بریم تو دل روستاها و این دسترسی رو این میسرتره، مقدورتره تا اینکه کتاب چاپ بکنیم و دنبال جا بگردیم و حالا به همه روستاها. حتما این اتفاق باید بیفته ولی خیلی طول میکشه. علی جان نکته‌ای داشتی شما؟
ببینید در رابطه همین که مثلا شما بفرمایید کتابخانی و ببینید چند سال فرهنگ کتابخانه رفتن و کتاب و تو کتابخونه خوندن از بین رفته،
معنیش ممکنه عوض شده باشه. حالا در مورد
فرهنگ کتاب خریدن بیشتر چیز شده، یعنی معیار سنجش کتاب، ببینید ما سالانه چقدر مثلا کتاب خرید و فروش میشه، نه بگیم آقا ساعت نفر انقدر مثلا ساعت
ممکنه
مطالعه داریم.
خیلی ها معتقد باشن معنی مفاهیم عوض شده، معنی رفتن به کتابخانه به جای اینکه بری مراجعه بکنی واقعا میری تو فضای مجازی از رهگذر گوشی همراهت دست پیدا میکنی به میلیون ها کتاب، یا به جای مثلا تئاتر رفتن حتی باز میکنی گوشی تو میری یه فیلم نمایش میبینی، یا سینما رفتن. ممکنه یواش یواش خیلی باور کنن که این تعاریف به کلی داره عوض میشه. آقای دکتر شهرام گیلابادی سلام، خوش آمدین به کافه هنر. آقای گیلابادی صدای بنده رو مثل اینکه نمیشنون. مدیر عامل محترم خانه تئاتر هستن و با ایشان در لحظات آینده صحبت میکنیم. خب ادامه صحبت های تو رو بشنویم.
در مورد کتابخونه ببین، ما همین الان هم که بچه ها دارن آنلاین درس میخونن، خیلی از روستاها، خیلی از جاها بچه‌هاشون واقعا گوشی و تبلت و
اینا بله دیگه این دوستمون هم همین رو
ندارن واقعا.
باید بریم به این سمت.
بس از بعد بگیم آقا مثلا ما بریم.
ببین از اونم عقب‌تر گاهی هستیم علی جان. ببین اگر بخوایم خبرهای ناامید کننده رو منتشر بکنیم،
نه.
مثلا فرض کن 6000 تا دانش آموز فقط سال گذشته، این اصلا به طور کلی اگر ما بشنویم به طور کلی محرومن از
این حرکت رو به جلو
ناراحت میشین، ولی باید قدم به قدم بریم. الان اتفاقات خوبی داره میفته، مثلا همین نمایشگاه کتاب توی فضای مجازی قرار شد که خانه کتاب اون زمان که بود، بعد دوستان اومدن به همش ریختن خانه کتاب رو، وگرنه داشت میرفت به سمت این که نمایشگاه کتاب رو به صورت مجازی برگزار بکنیم. لزومی نداره از نقاط خیلی دوردست بیان و توی شرایط خطرناک جون خودشون رو، سلامت خودشون رو به خطر بندازن. تئاتر هم همینه،
ابزار رو اول به دست بچهای مردم برسونیم، این گوشی و تبلت و اینا رو
میگن. خب بدیهیه علی جان، از این مرحله بدیهی عبور میکنیم، یعنی باید بریم به سمت عدالت فرهنگی. به قول تو خیلی ها دارن مردم تلاش میکنن. آقای دکتر گیلابادی سلام بر شما.
سلام و ارادت، منم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم، همینطور همکاران خوبم توی رادیو در خدمت.
منم سلام عرض میکنم آقای گیلابادی خدمتون.
سلام و ارادت، مخلصیم در خدمت.
ارادتمند. خب آقای دکتر گیلابادی، شما درباره این شیوه نامه اخیر در راه اندازی و فعالیت سالن‌های تئاتر دیدگاه مشخصی دارین، بیانیه‌ای هم صادر کردین از طرف خانه تئاتر. از زبان خود شما بشنویم که مسئله اصلی چیه.
خدمت شما عرض کنم که حرف خانه تئاتر خیلی حرف روشنیه و کاملا به شکل مشخص ما معتقدیم که بخش بهداشت و درمان حتما و ستاد ملی کرونا حتما کارشناسان زبده‌ای هستند که توی کار خودشون متخصصن، اما ورود به فضاهای دیگری که متخصصین دیگری داره نه انتظار میده این دوستان بخوان اظهار نظر تخصصی کنن، نه اینکه باید این کار رو انجام بدن. به همین دلیله که خاطر روزنمون چندین مرتبه از ستاد ملی کرونا این بوده که هر موقعی میخواد در ارتباط با مسائل تخصصی سالن ها نمیدونم فضاهای کسب و کار در واقع تئاتری ها یا هنری ها یا اهل فرهنگ نظر بدید، از نظرات کارشناسان اهل فرهنگ و هنر استفاده کنید.
بله.
ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده و مجبور به این شدیم سر قصه اعلام زمان برای فعالیت‌های در واقع فرهنگی و هنری خصوصا تئاتری و تماشاخانه‌ها به در واقع بیانیه‌ای دست بزنیم که این بیانیه نکات متعدد در واقع کارشناسی رو توی خودش داره.
بله.
و توصیه کرده که بدنه کارشناسان هنری و فرهنگی آمادگی این رو دارن که تجربه خودشون رو در اختیار ستاد ملی کرونا قرار بدن، بتونیم به نتیجه بهتری دست پیدا کنیم.
شما مکاتبه کردین مستقیم با مسئولان؟
بله، بارها گفته شده توی برنامه‌های متعدد با وزیر محترم، با معاونین محترم، ولی متاسفانه خب ظاهراً تکراری بابه توی کشور ما. و شاید اگر آدم‌ها کنار هم قرار بگیرن و مجموعه‌ها به نتیجه بهتری برسن، ولی
بله.
ظاهراً ارادش وجود دارد.
آقای دکتر، شما الان اون سخنانی رو که مثلا اگر دعوت می‌شد از شما در ستاد کرونا، ستاد ملی کرونا مطرح می‌کردین، از همین راهگذر بفرمایید، دوستان شاید بشنون. ما هم بارگذاری می‌کنیم در فضای مجازی که تکرارش در دست
است. شما که از ابتدا گفتیم ببینید بخش هنر اساساً در واقع از یک هجر تاریخی رنج می‌بره و عدم توجه به موضوعات جدی مثل نیازهای مدنی و نیازهای انسانی و حتی مثلا یه تأمین اجتماعی معمولی اهالی فرهنگ و هنر کشور یه زمانهای اتفاق نیفتاده و توجه جدی نشده و الان تبدیلش کرده به یک بحران. این بحران واقع موضوع اینه که هنرمندان که 27% مرجعیت اجتماعی دارن توی کشور ما، هنرمندان رو وارد یک حوزه‌ای کرده که مشکلات پیچیده معیشتی براشون به وجود اومده.
بله.
و این مشکلات پیچیده معیشتی و اداره خودشون مال اینه که حداقل 10 ماه کار نکردن و کشور به نسبت در واقع نظرات مسئولین بلندپایه کشور باید توی این زمینه تامین اجتماعی کنشگر باشه و به یاری هنرمندان بیاد، ولی این اتفاق هنوز نیفتاد.
تو حوزه های دیگر آقای دکتر این اتفاقات داره میفته؟ یک عزیزی
نه، اینجوری نیست. به این در واقع خلزت و با این فشار نیست، به چند دلیل روشن. جالبه که آقای شهرزاد شما بدونید هنرمندان ما از نظر تامین اجتماعی حتی حداقل ها رو هم ندارن.
من حرف شما رو میخوام تأکید کنم آقای دکتر.
بیمه بیکاری نداریم.
یکی از دوستان نویسنده تعریف میکرد که رفته بود تو همین روزگار کرونا به جای اینکه دوستان در وزارت ارشاد خانه کتاب کمک بکنن به هنرمندان و نویسندگان، میگفت بیمه منو من رفتم تمدید بکنم قطع کردن به خاطر چند روز تاخیر. خودشون
هم خود من هم همین اتفاق افتاد.
حالا ایشون مثلا میگفت من 53 تا کتاب دارم ترجمه تألیف و اینها، ولی گفتن که شما چون در یک سال دو سال اخیر کتاب جدید نداری، میگه آقا شاید ما فلج شدیم دیگه نتونستیم بنویسیم، خدای نکرده مثلا 53 تا کتاب طرف نوشته بیمه شو چرا قطع میکنین؟ ایداد
جالب توجه واسه شما اینه که حتی کارگران شریف فصلی هم از بیمه‌ای برخوردارن که از هنرمندان در واقع بیمه تسهیلات بیشتری داره.
ده.
مثلا بیمه‌ای که ما داریم مال کسب و کارهاییه که به شکل خیشفرما در واقع هنرمندان درسته. بیمه شدن و حقوق ایام بیکاری ندارن، بسیاری از تسهیلات رو ندارن و الان این مراجع اجتماعی با 27% مرجعیت توی کشور ما که هر کدوم از اینا توی خیابون باشن مردم نسبت بهشون لطف دارن، بزرگواری نشون میدن و خلاصه میرن کنارشون قرار میگیرن که تکریم بکنن هنرمندان خودشون رو، واقعا توی چرخوندن فضای در واقع زندگی خودشون موندن. این موضوع باعث شده که پروتکل های در بهداشتی ضربه در جدی به بدنه هنری و کسب و کار هنری بزنه.
خیلی متشکرم.
و دولت هم هیچ گونه پروتکل حمایتی در کنار پروتکل بهداشتی
شیوه نامه
نبینه.
متاسفانه.
و این شیوه نامه های به قول شما حمایتی یکی از موضوعات اصلیه که مقبول این وزن.
خیلی متشکرم. فرصتمون تموم شد آقای دکتر، ولی خواستیم این گلایه رو مطرح بکنیم. حتما این موضوع رو در کافونر پی میگیریم. جناب آقای دکتر شهرام گیلابادی، مدیر عامل محترم خانه تئاتر. سپاسگزارم از تو علی یدالله‌ای عزیز. عادل خالقی آوانگار ما بود، زهره سربازی تهیه کننده، خانم احمدی زاده هم همکار دیگر ما. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه لایو بگوییم زنده. علاوه بر کلمه زنده می توانیم از واژه‌های مستقیم، پخش زنده و دایر نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می تپد. ایران را بشنوید. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی.
توکل می کنم به نام تو که ضمانتت نه انقضا دارد و نه منت. به نام خدا. سلام. خوشحالیم که یک بار دیگه افتخار همراهی شما در سیاره آبی نصیبمون شد. شنبه تا چهارشنبه حوالی همین ساعت همراهتونیم. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و علیرضا آزادگان صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. باید که به فکر چاره ای بود، کافی است دگر تباه کاری. حد خود و این زمین بدانیم، این است اساس پایداری. همین ابتدای برنامه دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست.
سالانه بیش از 8 میلیون تن پلاستیک وارد اقیانوس ها میشه، یعنی معادل وزن 57,000 نهنگ آبی. انتظار میده که با ادامه ی روند موجود تا اواسط قرن جاری، مجموع وزن پلاستیک های موجود در اقیانوس ها از مجموع وزن ماهی ها بیشتر بشه و اقیانوس ها به پلاستیقانوس تبدیل بشن. کاهش 25% جمعیت حشرات. نتایج یک بررسی زیست محیطی نشون میده که طی 30 سال گذشته جمعیت حشرات در سراسر جهان حدود 25% کاهش داشته. یه یکی از کارشناسان این مطالعه گفته ممکن است رقم 92% خیلی زیاد نباشه، اما در حقیقت این عدد به مفهوم کاهش 24% جمعیت حشرات در بازده زمانی 30 ساله است. کاهش جمعیت حشرات به شکلی آرام اتفاق می افتد و از سالی به سال دیگر متوجه این کاهش نمی شود. جالب این رو بدونید که هر درخت بلوط بعد از 40 سال میوه میده. شما اگر یک دونه بلوط بکاری، بعد از 5 سال 70 سانت بیشتر رشد نمی کنه. سال 94 ارزش هر درخت بلوط 169 میلیون تومان برآورد شده و در بعضی کشورها تا 200,000 دلار ارزش گذاری شده، یعنی برابر با دیگه 5 انسان.
برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما دوستداران محیط زیست. لطفاً با ما در ارتباط باشید و شماره 3900 رو به خاطر بسپارید. رسیدیم به بخش پرطرفدار برنامه، پیام‌های شما. سامانه پیامکی 3900 فعاله و منتظریم که پیام ها و پیغام هاتون رو بشنویم، بخوانیم و مطرح کنیم همراه با همکار خبرنگار حوزه محیط زیست خانم الهی خانی که در استودیو هستند. به مرور پیام هاتون میپردازیم. خانم خانی سلام.
سلام به شما و سلام به شنوندگان برنامه سیاره آبی.
از طالقان دوستی برامون پیامک ارسال کردند و گفتند چرا از طبیعت کوههای طالقان گزارشی تهیه نمی کنید؟ این طبیعت زیر سم چهارپایان داره متاسفانه از بین میره. این پیامک رو آقای علی سیفی برامون نوشتند.
فکر میکنم که ما در این رابطه برنامه های متعددی ساختیم. بله. و اطلاع رسانی های لازم رو هم انجام دادیم
و بارها هم نظر کارشناسان رو مطرح کردیم. پیامکی از یک دوست که نامشون رو ننوشتند گفتند که عده‌ای آدم سودجو دارن درختان سرزمینمون رو قطع میکنن، بارگیری میکنن و برای شرکت‌های نئوپانسازی می‌برن. سرزمین ما خشک و بیابانیه و باید قدر دونه دونه درختان رو بدونیم. ما بارها گفتیم، باز هم میگیم، هر یک اصل درخت و یک نهال برای تک تک ما وجودش حیاتیه. 3900 رو به خاطر بسپارید و برای دغدغه‌های زیست محیطیتون در حوزه حیات وحش و محیط زیست با ما حرف بزنید.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاریم. شنبه تا چهارشنبه سیاره آبی.
در این برنامه درباره درخت سرخدار با شما صحبت می‌کنیم. مطالعات فسیل شناسی نشون میده که قدمت درختان سرخدار بالغ بر 190 میلیون ساله. گونه سرخدار در جنگل‌های شمال ایران به صورت پراکنده و یا به صورت توده یک دست موجوده. حتی در ایران این درخت هزار ساله در روستای یخکش از توابع بهشهر دیده شده. این درخت گونه‌ای سایه پسنده و در جنگل افراتخته در علی‌آباد کتول گرگان موجوده که در اونجا گاهی درختانی به بلندی 18 متر و قطر 1 متر دیده میشه. مقاومت سرخدار به آلودگی هوا زیاده، اما متاسفانه آتش‌سوزی‌های اخیر در جنگل‌های توسکستان باعث به خطر افتادن حیات این درختان منحصر به فرد شده. در فضای مجازی هم فیلم‌های مبنی بر این موضوع بسیار منتشر شده. ما می‌خوایم امروز با یک فعال محیط زیست که درباره شناخت و اطلاع رسانی در مورد درخت سرخدار چند سالیه که به صورت ویژه فعالیت می‌کنه گفتگو کنیم. جناب آقای فرهاد مسعودی، فعال محیط زیست و جنگلبان، همین حالا خانم خانی روی خط برنامه سیاره آبی است. آقای مسعودی سلام.
سلام علیکم.
درود بر شما، متشکرم که همراه سیاره آبی شدید.
زنده باشید.
متشکرم. خانم خانی همکارم هم در استودیو هستن.
آقای مسعودی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. ما امروز درباره درختان سرخدار صحبت می‌کنیم و اینکه طی سال‌های گذشته فکر می‌کنم بیمهری‌های زیادی به این درختان شده. و اخیراً در آتش‌سوزی که در جنگل‌های گلستان اتفاق افتاده ما شنیدیم که این درختان به شدت آسیب دیدن. درباره این درختان کمی برای ما صحبت بفرمایید.
اون چیزی که در واقع در مورد سرخدار میشه گفت اینه که جزو هفت گیاه مقدس جهان در واقع شناخته میشه و نماد جاودانگی به شمار میره، که خب ما لقب درخت زندگی رو هم بهش میدیم. اونم به خاطر اینه که یه نوعی سم درون برگ‌ها و پوستش هست که استخراج میشه و باش داروی ضد سرطان ساخته میشه که خب مهلک‌ترین بیماری تاریخ بشریت رو داره درمان میکنه. درختایی که ما تو خود ایران داریم به صورت توده‌های خالص، یعنی یه جنگلی که از هر 100 تا درخت 90 تاش سرخ داره در حد تقریبا 750 هکتار که خب تقریبا سن جنگلش رو میشه حدود به صورت میانگین 1000 سال در نظر گرفت. یعنی از زمانی که یک بذر به زمین افتاده، نهال رشد کرده، اومده بالا و الان شده یک درخت تنومند، بیش از 1000 سال گذشته. و به خاطر چوب قرمز رنگی که داره بهش میگن سرخدار. خود مغز چوب قرمزه و توی صنایع در واقع خراطی و متاسفانه حالا قلیون و اینا استفاده میشه و توی کل کشور هم بازار فروش داره و الان داره به صورت قاچاق قطع میشه و پخش میشه در اونجا، که از اونجایی که ما زادآوری کمی داریم، ما رشد نهال سرخدار شدیداً کمه تو جنگل.
علت این موضوع دقیقاً چیه؟
ببینید، ما معتقدیم که سرخدار یه درخت هوشمنده. در عین این که حالا کل طبیعت رو ما معتقدیم که یه هوشمندی داره که بحث تکامل رو داره پیش میگیره، اما سرخدار خاصه یه تیپ شخصیتی داره برای ما و هوشمندیش هم از این قراره که ببینید خود بذر این درخت به صورت طبیعی الان هم اتفاقا پاییزه و موقع بذرشه. یه میوه‌ای داره به نام آریل که قرمز رنگ، هم اندازه آلبالو و خوراکی هم هست. جالبش اینه که شما یه درخت سمی دارید ولی میوه خوراکی به شما میده که هیچ مشکلی هم نداره. هسته‌ای که داخل این میوه هست به صورت طبیعی از درخت میفته، در حالا جاهای مختلف جنگل پخش میشه، یه نقاط خاصی رو انتخاب میکنه و رشد میکنه. ولی همون بعض رو ما میایم هر جای جنگل میبریم به صورت در واقع دستی میخوایم کشت بکنیم، این رشد نمیکنه و حتی اگه همون خاک خودش باشه، همون شرایط آب و هوایی رو داشته باشیم، خودش میپسنده که کجا رشد کنه و بیاد بالا.
در این آتش سوزی هایی که اخیراً در توسکستان اتفاق افتاده چی؟ آیا این درختان آسیب دیدن یا خیر؟
ببینید، در عین اینکه سرخدار خب توده خالص رو داره که تمرکزش در روستاهای هفت تخته و سیاه رودباز در علی‌آباد و کتول هست، ما تک درخت‌ها و تک پایه‌ای رو داریم که تو جنگل پخشن، جای مختلف خب داریم تو شمال ایران.
بله.
یه بخشش خب از این تک درخت‌ها توی توسکستان بودن، این آتش‌سوزی اخیر که اتفاق افتاد. دوستان همکاران که اونجا حضور داشتن گفتن مثل اینکه چندتایی آسیب دیده، سوخته بود.
به غیر از حالا این قاچاق چوبی که شما فرمودین و خب متاسفانه اتفاق میفته و این آتش سوزی ها، چه عوامل دیگه ای در حال حاضر زندگی این درختان رو تهدید میکنه؟
چیزی که در واقع ما داریم کلا آسیب سرخدار دو مدله، یه بخشش آسیب طبیعیه، یه بخشش میشه آسیب انسانی. انسانیش خب میشه همین آتش سوزی ها و در واقع قاچاقی که اتفاق میفته. یه بخشش طبیعیه که ببینید سرخدار یه درخت تقریبا نیمه سایه پسنده و خدمت شما عرض شود به دما هم خیلی حساسه، یعنی یه رطوبت نسبی نیاز داره برای رشد. کمی الان همون تودایی که تشکیل داده در واقع همین دوستای افر تخته و سیارت بار، شما وقتی میبینید توی دره هاییه که نور خورشید مستقیم بهشون نمیتابه و مه میاد توی اون دره ها میسته در واقع، همون جایی که بهش میگن جنگل افر، و اون رطوبت حاصل از اون مه در واقع کمک میکنه به استقرار بیشتر اون سرخدار و اون تودهی که الان هست. از اونجایی که خب سن سرخدار از همه درخت های توی جنگل بیشتره، درخت های پهنبرگ، بعد مثلا 300 سال، 400 سال، 500 سال این درخت هایی که بالا سر این بودن، حامی این بودن و سرخدار زیر سایه اینا رشد کرد، به مرور خب سنشون بسیار طبیعی تمام شد و افتادن و از بین رفتن. الان اون درخت های سرخدار که اونجا توده تشکیل دادن توی در واقع معرض مستقیم نور خورشید قرار دارن و تابش نور خورشید به اینا باعث میشه که از بالا از روی تاج شروع کردن به خوش شدن و ما داشتیم در واقع همین الان درختی رو داریم که از بالای تاجشون شروع کرده به خوش شدن و داره میاد پایین.
امیدوارم که جناب مسعودی اون چه که از دست رفت دیگه متاسفانه رفته، اون چه که باقیس رو به حفظش و به بقاش کمک کنیم. خیلی ممنونم به خاطر اطلاعات ارزشمندی که میدونیم خودتون لحظه به لحظه با اون زندگی کردید برای اینکه کسب کردید رو به راحتی در اختیار ما و مخاطبان سیاری آبی قرار دادید. ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشید، متشکرم.
خدا نگهدار. جالبه بدونید جنگل‌های سرخدار در شمال از بلندی‌های گرگان، جنگل‌های ناهارخوران تا جنگل‌های سوادکو و در دره‌ها و پرتگاه‌های گیلان، مازندران و گرگان همراه با سایر گونه‌های جنگلی یافت میشه و مهمترین رویشگاه طبیعی جنگل سرخدار ایران همون علی‌آباد کتول در استان گلستانه که دیگه مستحضر بودید دیگه این مدتی که حریق دوباره اتفاق افتاد در این عرصه و در جنگل‌های گلستان و این عرصه ارزشمند رو از دست دادیم، متأسفانه به نگرانی‌هامون افزوده شد. به نظر شما چقدر دیگه ما توان داریم که بتونیم درختان سرخدارمون رو حفظ کنیم؟
خانم سفری، من فکر می‌کنم که فارغ از آتش‌سوزی‌هایی که اتفاق می‌افته و همونطور که بارها در برنامه سیاره آبی مطرحش کردیم، 80-90% این آتش‌سوزی‌ها ناشی از عوامل انسانیه. شاید بدترین حالت این داستان و موردی که سرخدارها رو داره تهدید می‌کنه و اتفاقاً اخیراً رئیس دادگستری گنبد کابوس هم نسبت بهش گلایه کرده، قاچاق چوب درختان سرخداره. خیلی عجیبه که یک درخت رو ما قطع کنیم و باهاش قلیان بسازیم. فکر نمی‌کنم در هیچ کجای دنیا همچین چیزی دیده بشه.
حداقلش اینه که از چنین تخریب‌ها و آسیب‌هایی ما میتونیم فرد به فرد جلوگیری کنیم. خانم خانی، از حضورتون متشکرم و خداحافظتون.
زنده باشید، خدا نگهدار.
حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به اینکه همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. افزایش جهانی مصرف آب در گرمای کرونا. در حالی که هر روز گزارش‌هایی درباره افزایش شمار مبتلایان به بیماری مرگبار کرونا در جهان به گوش می‌رسه و مقام‌های بهداشتی جهان شستشوی کامل دست‌ها رو یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از ابتلا به این بیماری مرگبار می‌دونن، نگرانی‌ها در خصوص بحران کم آبی هر روز بیشتر میشه. گزارش‌های خبری نشون میده مسئله کم آبی در کشورهایی مثل ایران که بر روی کمربند خشک قرار داره در مقایسه با سایر کشورها چشمگیرتره. افزایش شمار مبتلایان به بیماری کرونا در جهان و چگونگی تأمین آب سالم برای جوامعی که مشکل کم آبی دارند باعث نگرانی مضاعف کارشناسان شده. کارشناسان همچنین کمبود آب رو یکی از تبعات جهانی بیماری کرونا عنوان کردند. زندگی فرصت آشتی دیگر با طبیعت بکر پروردگار تواناست. تا فرصتی دیگه، خدا نگهدار.